فتنه این دور و زمان را. بعد از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، یکی از سوژه‌های خبری دنیا دست جدا شده او بود. یک سال بعد از شهادت ایشان، یکی از کاربران عرب دست به پایان سوریه و دست که به خاطر یک شهامت و شجاعت تصویر می کشه. آمریکایی ها منطقه ای را مشخص کردند و گفتند کسی حق ندارد به اینجا نزدیک شود. هر هلیکوپتر یا هواپیمایی به این منطقه نزدیک شود، آن را می زنیم. سردار سلیمانی با چند نفر از دوستانش با هلیکوپتر و سمت آن منطقه در آمریکایی آمدند بالای سر هلیکوپتر و تلاش کردند آن را برگردانند. یکی از همراهان سردار کمی ترسید و بدون ترس نشسته بود و با آرامش به نوشتن ادامه می داد و حتی سرش را هم بلند نمی کرد. چند دقیقه بعد به مرز عراق و سوریه رسیدند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درباره سردار سلیمانی می فرمایند این را همه دنیا قبول کردند که آمریکا در عراق و سوریه به مقاصد خودش نرسیده. چرا؟ چه کسی در این قضیه فعال بود؟ قهرمان این کار سلیمانی بود. وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی روح پاک و زلال ایشان را به تصویر می کشد. در فرازی از وصیت‌نامه ایشان خطاب به فرزندان شهدا حرف‌هایی می زنند و نشان می دهند چقدر با فرزندان شهدا ایشان مأنوس بودند. فرزندانم، دختران و پسرانم، فرزندان شهدا، پدران و مادران باقی مانده از شهدا، ای چراغ های فروزان کشور ما، خواهران و برادران و همسران وفادار و متدین شهدا در این عالم، صوتی که روزانه من می شنیدم و مأنوس با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش می داد و بزرگترین پشتوانه معنوی خود می دانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضن روزانه با آن مأنوس بودم. صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس می کردم. عزیزانم، تا پیش کسوتان این ملتید، قدر خودتان را بدانید. شهیدتان را در خودتان جلوگر کنید، به طوری که هر کس شما را می بیند پدر شهید یا فرزند شهید را به عینه خود شهید را احساس کند، با همان معنویت، صلابت و خصوصیت.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
این دلم میخواست واقعا اون که مکنات قلبین هست، از خدا اینو میخوام که خدا هر چه سریع در منو به اون ملحق بکن و به اون اگه بنویسم این را خواهم نوشت. منو ببرم.
چی شد آسمونه، دل ما پرنده، تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده. همه عاشق تو شدن با نگاهی، غرور سپاهی چه سردار ماهی، غرور سپاهی چه سردار ماهی. کی دیده شبیه تو یه شیر مردی که تلفیق دل رحمی و خشم باشه، عزیز دل مردمش باشه، اما نگاش دشمنامونو از هم بپاشه. کی دیده شبیه تو یه شیر مردی که تلفیق دل رحمی و خشم باشه، عزیز دل مردمش باشه، اما نگاش دشمنامونو از هم بپاشه.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که از دو بخشی که تقدیم حضورتان شد استفاده و بهره برده باشین. انشالله ما فردا بحث مادران فردا را به قول معروف جمع میکنیم. شما دوستان عزیز هر پیامی که دارید میتونین با ما در میان بگذارین و منتظر دریافت پیام هایتان هستیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی، راهبرد اصلی ایران تکیه بر قدرت نرم است. وقوع دو انفجار تروریستی در کرمان. سفر هیئت اطلاعاتی امنیتی طالبان افغانستان به اسلام آباد.
و کابلوف دیدگاه روسیه درباره طالبان هیچ تغییری نکرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تکیه جمهوری اسلامی ایران با قدرت نرم را راهبرد اصلی ایران در 45 سال اخیر خواندند و با تاکید بر داشتن تسلیحات پیشرفته منطبق با نیاز کشور و مؤثر در مقابل توانایی دشمنان گفتند قدرت نرم باید گسترده تر شود. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از مداحان اهل بیت علیهم السلام و شاعران آیینی با تبریک عید سعید ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و میلاد امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان پرچمدار جهاد فاطمی یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را پایه‌گذار جهاد تبیین خواندند و تاکید کردند مداحان و ستایشگران مکتب اهل بیت با تأسی به این سنت نورانی و درس بزرگ فاطمی جهاد تبیین را با دو شاخص توانایی برانگیختن دلها و حرکت آفرینی و جهتگیری درست و دقیق وظیفه اصلی خود بدانند و در مسائل و قضایای مهم روز مانند انتخابات و مجاهدت و روشنگری بپردازند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای توانایی برانگیختن و ایجاد حرکت و هدفگیری درست و دقیق را دو شاخص مهم برای سنجش جهاد تبیین دانستند و گفتند در جهاد تبیین علاوه بر قدرت تکان دادن دلها و حرکت آفرینی دقت در هدفگیری خیلی مهم است، چرا که گاهی مثلا در شرایط نیاز دنیای اسلام به اتحاد بی‌دقتی باعث ایجاد اختلاف و شکاف می شود. ایشان با اشاره به ادامه سنت پر عظمت جهاد تبیین در زبان ائمه اطهار و خطبه های اهل بیت افسودند در تداوم این مسیر در دوران ما امام خمینی رحمت الله علیه پرچم جهاد تبیین را برافراشت و با زبان و منطق و برانگیختن ملت حکومت فاسد ننگین دیکتاتوری سلطنتی ارسی را ازاله و حکومت مردمی و اسلامی را برپا کرد که این واقعه تاریخی اهمیت و ظرفیت بیمانند جهاد تبیین را آشکار می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی قدرت نرم را نافذتر و مؤثرتر از قدرت سخت خواندند و گفتند به همین علت است که امریکا با وجود همه سلاح‌های پیشرفته در عرصه‌های مانند رسانه، هنر، ادبیات و سینما بیشترین سرمایه‌گذاری را می‌کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اثر قدرت سخت را مقطعی و از بین رفتنی برشمردند و با اشاره به فرار مفتزهانه امریکا از افغانستان و نفرت عمیق مردم عراق از کاخ سفید افزودند قدرت سخت نتوانست حضور امریکا را در این دو کشور ماندگار و موفق کند، اما قدرت نرم توانسته است گروهی بظاهر در اقلیت مانند مردم فلسطین را در کانون توجه دنیا قرار دهد که این به خاطر مظلومیت، صبوری و ایستادگی مردم فلسطین است. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند مردم غزه امروز نه فقط در برابر رژیم صهیونیستی بلکه در مقابل دنیای کفر و طاغوت و استکبار و امریکا ایستادند و اینکه رئیس جمهوری آمریکا صریحاً میگوید من صهیونیست هستم یعنی همان خباثت و اهداف پلید صهیونیست ها در او نیز وجود دارد. ایشان یکی از وظایف مجاهدان تبیین را شناخت و تبیین مسائل روز از جمله مسئله غزه و دشمنی های بدخواهان دانستند و افسودند باید در مقابل تبلیغات دروغین آمریکا و دنبال روهای آن ضد اسلام و نظام اسلامی ایستادگی کرد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای انتخابات پیش رو را عرصه مهم دیگری برای جهاد تبیین خواندند و با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی در مقابل یأس پراکنان و القا کنندگان بیفایدگی انتخابات گفتند انتخابات یک وظیفه است و هر کسی با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ملت ایران را دوستدار استقلال، پیشرفت و عزت ملی و منزجر از فخر فروشی امریکایی ها و دنبال روی از آنها دانستند و گفتند علت ایستادن مردم پای جمهوری اسلامی علاقمندی آنها به این ارزش هاست. این راه راه خداست و هیچ قدرتی قادر به قبراندن مردم از حرکت در آن نیست.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
بر اثر دو انفجار پی در پی عصر امروز در مسیر گلزار شهدای کرمان دست کم 73 تن شهید و 171 نفر زخمی شدند. در این دو انفجار با فاصله زمانی حدود 10 دقیقه در مسیر گلزار شهدای کرمان به سمت مزار شهید مقاومت سردار سلیمانی رخ داده است. آمارها از شمار قربانیان این حادثه متفاوت است و برخی منابع شمار شهدای این جنایت را بین 70 تا 170 تن اعلام کردند. انفجار نخستین حادثه در 700 متری مزار شهید سلیمانی و انفجار دوم در 1 کیلومتری مزار روی داده و خارج از مسیر زائران و اسکاهای بازرسی بوده است. امروز چهارشنبه 13 جدی سال روز شهادت سردار سلیمانی است و به این مناسبت امروز مراسم بزرگداشتی در محل مزار آن شهید دلاور در حال برگزاری بود. اما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با آقای غفوری، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی. آقای غفوری سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و عرض تسلیت دارم شهادت جمعی از مردم کرمان رو در حمله تروریستی که صورت گرفته.
بله، تشکر از شما آقای غفوری. در رابطه با انفجار امروز در گلزار شهدای کرمان توضیحات را بفرمایید که این واقعه تروریستی با چه هدف و نیتی صورت گرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته که به حال امروز ما در کرمان شاهد هستیم به حال ادامه همون رفتارها و اون اقدامات کورکورانه هستش که گروه‌های تروریستی و حامیان اونها انجام دادن. مجموعی از تحولات رو ما در عرصه منطقه‌ای و در داخل ایران شاهد هستیم که در چند جنبه قابل توجه هست. بخشی از اون این هستش که به هر حال آنچه که کشورهای غربی به دنبالش بودن در طول یک سال گذشته برهم زدن فضای اجتماعی و امنیتی ایران بود، حالا که وحدت و پیوند ملت ایران و همونطور که رهبر انقلاب هم در دیدار امروزشون تاکید داشتن، استقلال خواهی و وحدت و همگرایی ملت ایران و علاقه اون به نظام اسلامی عملا اینها رو با شکست مواجه کرده. از طرف دیگه به هر حال امروز ما شاهد هستیم که اون نگاه و اون حمایت ها و اون اقداماتی که سرداران بزرگ مقاومت همچون سردار سلیمانی، سردار ابو مهدی المهندس انجام دادن، اینها زمینه ساز این شده که امروز منطقه در یک وضعیتی قرار داره که تعیین کننده سرنوشت معادلات هستش. میشه که در غزه شاهد هستیم، در یمن، در عراق، در سوریه، اینها تماما برگرفته از اون آرمان ها و اون تحولات و اهدافی هستش که سرداران شهید مقاومت پیگیری کردن. امروز ما ثمره اون رو داریم در منطقه شاهد هستیم که به حال معادلات رو اونها رقم میزنن. با توجه به این مسئله و با توجه به بحران هایی که برای گروه های تروریستی در منطقه دارن و حامیان اونها که به حال در وضعیت ضعف قرار گرفتن، میشه گفت این اقدام تروریستی از یک طرف ادامه همون سیاست های کورکورانه گروه های تروریستی و حامیانشون برای برهم زدن امنیت داخلی ایران و این انتقام گرفتن از اون انسجام و وحدت و اون علاقه ای هستش که مردم به نظام و آرمان های اون دارن. به حال استقبال گسترده ای که در سالگرد مراسم حاج قاسم در کرمان و در بسیار شهرها شاهد بودیم خوش نشانگر اون وحدت، یک نوع میشه گفت انتقام گیری از ملت ایران رو ما در این مسئله شاهد هستیم. یکی اینکه به حال گروه های تروریستی که به حال حامیان غربی اونها و صهیونیست ها همواره بحران سازی و جنایت رو زمینه ساز سرپوش گذاشتن و شکست های خود و ناکامی های خودشون دونستن، مشاهده هستیم که در به حال روزهای گذشته تشدید کردن این رفتارهای تروریستی و اقدام تروریستی در کرمان، ترور معاون حماس در لبنان، جنایتی که در سوریه انجام شده، شهادت شهید رضی، اینها نشونگر این هستش کشورهای غربی باید دیگه دچار اون بحران و استیصال شدن. رژیم صهیونیستی هم به هر حال در عرصه جنگ غزه، در عرصه داخلی با وضعیت بحرانی مواجه است. این نوع رویکردهای تروریستی دقیقاً در زمانهایی روی میده که اونها در وضعیت نامطلوبی در آدم برای سرپوش گذاشتن، برای انحراف افکار عمومی از این چنین شکست‌هاشون، به دنبال یک نوع مؤلفه‌ای، یک نوع آلترناتیوهای موقتی هستن که میشه گفتش که این گونه رفتارهای تروریستی از جمله رفتارهایی هستش که اونها برای سرپوش گذاشتن برای اون رفتارها و شکست‌های خودشون صورت میدن.
بله آقای غفوری، بفهمید که تأثیر این گونه اقدامات تروریستی بر ادامه راه شهدای مقاومت و پایداری مردم انقلابی چه قسمی خواهد بود؟
ببینید، اون چیزی که ما شاهدش بودیم در طول به هر حال دوران حیات انقلاب اسلامی و نوع نگاهی که در تو ملت ایران هست، در نظام اسلامی هست، اون چیزی که در منطقه مشاهدش هستیم، یعنی الگو برداری که ملت‌های منطقه از انقلاب اسلامی ملت ایران داشتن، این گونه حملات و رفتارهای تروریستی نه تنها موجب عقب نشینی ملت ها نشده، بلکه زمینه ساز تقویت و گسترش روحیه مقاومت شده. ما زمانی شاهد هستیم که در فلسطین رژیم صهیونیستی هر اقدامی که میخواست انجام میداد، هر جنایتی که انجام داد بدون پاسخ بود، ولی به رغم تمام اقدامات جنایت و تروریستی و اینکه رهبران بسیار رهبر گروه های مقاومت رو ترور کرده، اما امروز ما شاهد هستیم که در غزه و حتی در کرانه باختری مقاومت در ابعاد گسترده تری در جریان هستش و اینها میشه گفت تماما برگرفته از اون اندیشه و تفکری هستش که شهدای مقاومت در عرصه منطقه‌ای و جهانی گسترش دادن. در اصل میشه گفت ترور این افراد زمین ساز حزب اندیشه ها و تفکرات اونها در عرصه منطقه‌ای نشده، بلکه گسترده تر شدن رویکرد ملت ها به آرمان ها و اهداف اونها رو زمین ساز شده. و میشه گفته که این اقدامات تروریستی هم که شاهد هستیم در نهایت تقویت جبهه مقاومت هست و تضعیف جریان لیبرال و غربگرایانی که به دنبال بحران سازی هستن. به هر حال همونطور که امروز هم رهبر انقلاب تاکید داشتن، آمریکایی که وابسته به قدرت موسح بود با نظامیگری با 20 سال اشغال افغانستان، در نهایت با یک افتضاح از این کشور با یک خفت و خاری خارج شد، در حالی که جبهه مقاومت بر اساس تکیه بر قدرت نرمش با نقش‌آفرینی که در اندیشه های ملت ها داشته، امروز تونسته یک جایگاه ویژه‌ای رو داشته باشه و امروز در صحنه بین‌الملل و صحنه منطقه‌ای نقش
آفرینی
اصلی رو
ایفا میکنه. بله، تشکر از شما آقای غفوری. شما صحبتی داشتید، اشاره‌ای داشتید به صحبت‌های مقام معظم رهبری که امروز دیداری داشتن با مداحان اهل بیت علیهم السلام و بحث قدرت نرم و جهاد تبیین را تاکید داشتن مقام معظم رهبری. در این راستا بفرمایید که نقشی که مداحان میتونن داشته باشن در بحث جهاد تبیین و تاثیر قدرت نرم.
به هر حال یکی از مؤلفه‌هایی که در دنیای امروز به شدت مورد تاکید هستش، همیشه گفت یکی از مؤلفه هایی بوده که قبل تونسته اون رو در اختیار داشته باشه، بحث فضای رسانه، فضای افکار عمومی هستش که برخواست با مصادره کردن اذهان جوامع به دنبال الغای افکار خودش در عرصه بین‌الملل بوده. به خاطر همیشه گفت امروز در کنار قوی شدن در حوزه نزاعی و دفاعی، باید در حوزه قدرت نرم یا همون ارتباطات اجتماعی و ذهنیت بخشیدن و تبیین کردن حقایق برای به ویژه نسل جوان اقدام کرد. به حال اون که در فضای مجازی، در فضای رسانه این قدر با سبک و سیاق و اندیشه های خودش به جوانان به ویژه القا میکنه، یک نوع تفکر غربگرایانه بدون استقلال، بدون روحیه خودباوری و امید به آینده هستش. اون چیزی که قطعا مسلم میشه با توجه به ارتباطات مردمی که جامعه مداحان داره، به هر حال ارتباطات مردمی، نشست هایی که برگزار میشه، مراسم های مذهبی که هست با جمعیت هایی که هستش، قطعا یک نوع ارتباط مستقیم، یک نوع همدلی رو ایجاد میکنه. میشه گفت یک ظرفیتی وجود داره برای جامعه مداحی که با افزایش اطلاعات خودش، با افزایش اون سواد رسانه‌ای خودش، بتونه یک جهاد تبیین دقیق و درستی رو داشته باشه در برابر القاعات رسانه‌ای و تفکری که غرب دنبال الغای اونها به جوامع هستش. در حال ظرفیت‌های نابی که ما در اندیشه‌های اسلامی داریم، در اندیشه‌های ایرانی داریم، اینها میتونه مؤلفه‌هایی باشه که جامعه مدعی از اونها بهره بگیره در برابر تفکرات پوسیده و منسوخ شده غربی که به حال شکست خودش رو در عرصه بین‌الملل برای افکار عمومی آشکار کرده و غربی در اصل با ایجاد بحران، با ناامن ساختن دنیا به دنبال پنهان کردن اون وضعیت نابسامان و شکست خورده خودشون هستن. جامعه مدعیان با تبیین دقیق آنچه که در صحنه بین‌الملل در جریان هست و اون زیربناها و اون حقایقی که ما در اندیشه های اسلامی، اندیشه های مقاومت، اندیشه های ایرانی داریم، میتونن نقش موثری داشته باشن در میشه گفت تبیین حقایق و رهنمود داشتن به جوانان برای مقابله کردن با اون تفکرات و الغاهایی که نظام سرمایه داری به دنبال گسترش اونها برای سلطه بر کشورها هستش.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما آقای غفوری، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. هیئت طالبان متشکل از مقامات امنیتی، اطلاعاتی و مسئولانی از وزارت دفاع این کشور برای دیدار با مقامات پاکستانی و اسلام آباد سفر کرد. هیئت 10 نفره حکومت طالبان بر ریاست والی قندهار قرار است با مسئولان ارشد دولت، اردو و سازمان اطلاعات پاکستان دیدار کند. این اولین تبادل هیئت‌های بلندپایه میان کابل و اسلام آباد در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید تنش‌ها میان دو کشور بر سر معضل تروریسم و اتهامات متقابل مبنی بر کمکاری در مدیریت سرحدات مشترک و ویژه اتهامات پاکستان در خصوص تحرکات آزادانه عناصر تروریستی در قلمرو افغانستان به شمار می رود. روز گذشته مقامات وزارت داخله پاکستان در نشست کمیته اختصاصی مجلس سنا به اطلاع نمایندگان پارلمان رساندند که افزایش حملات گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا، تلاش تروریست‌ها برای جذب نیرو و آموزش برای عملیات‌های انتحاری به یک نگرانی بزرگ برای دولت اسلام آباد تبدیل شده است. آنان افزودند که پس از خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان و تشکیل حکومت طالبان، نفوذ گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان شدت گرفته است. رسانه‌های پاکستانی هفته گذشته به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که با توجه به دعوت رسمی حکومت طالبان از مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان برای سفر به کابل، پیش بینی می‌شود و در هفته جاری عازم پایتخت افغانستان شود. منابع افزودند که وزارت امور خارجه پاکستان از دعوت رسمی طالبان از رهبر حزب جمعیت علمای اسلام مطلع است و در کابل نیز وزارت امور خارجه و وزارت داخله در تکاپوی هماهنگی دیدارهای مولانا فضل الرحمن با مقامات حکومت طالبان هستند. در حالی که تنش‌های کابل و اسلام آباد افزایش یافته است، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اظهارات مقامات پاکستانی درباره ورود کالاهای غیرقانونی افغانستان را رد کرد. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات انوارالحق کاکر، صدر اعظم دولت موقت پاکستان، گفت بر گذرگاه‌های مرزی و کالاهای صادراتی نظارت کامل داریم. صدر اعظم دولت موقت پاکستان پیشتر گفته بود ورود کالاهای غیرقانونی از افغانستان به پاکستان به اقتصاد کشورش آسیب زده است. عبدالسلام جواد در واکنش به این اظهارات تاکید کرد تا کنون هیچ گزارشی از ورود کالاهای غیرقانونی از افغانستان به پاکستان ثبت نشده و این وزارتخانه در پی تجارت سالم با همه کشورها به ویژه کشورهای همسایه است. وزارت خارجه طالبان پیش از این در واکنش به مسدود شدن چندین باره گذرگاه مرزی ترخم در بیانیه تاکید کرده بود پاکستان خلاف حسن همجواری به بهانه‌های غیر قابل توجیه به تجارت دو کشور آسیب می‌زند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت دولت مسکو با تصمیم قزاقستان در حذف طالبان از لیست گروه‌های تروریستی احترام می‌گذارد، اما خود چنین کاری نمی‌کند. زمیر کابلوف در مصاحبه با یک رسانه روسی افزود تا طالبان تغییر نکردند و روسیه در مورد حذف آنها از لیست گروه‌های ممنوعه مذاکره نمی‌کند. وای، این اقدام قزاقستان را حق حاکمیتی این کشور خواند و اضافه کرد. ما این تصمیم را درک می‌کنیم و با آن احترام می‌گذاریم. با این حال، دیدگاه ما در قبال طالبان همان طور که بود بدون هیچ تغییری باقی می‌ماند. روسیه پیش از این و همزمان با نشست مسکو با محور افغانستان هم تأکید کرده بود که تصمیمی برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد. وزارت خارجه قزاقستان 8 جدی طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی ممنوعه حذف کرد و مدعی شد علت این اقدام رویه سازمان ملل متحد در تعامل با این گروه است. سرویس مبارزه با ماین سازمان ملل متحد اعلام کرد 70% مناطق آلوده به ماین در افغانستان پاکسازی شده است. سرویس مبارزه با ماین سازمان ملل متحد اعلام کرد از زمان آغاز به کار برنامه اقدام ماین افغانستان حدود 14 میلیون مهمات انفجاری خونسا و منهدم شده و 70% از مناطق آلوده به ماین در افغانستان هم پاکسازی شده است. بر اساس گزارش این نهاد، از سال 1989 نزدیک به 44,000 غیر نظامی افغانستانی بر اثر انفجار ماین و بقایای مواد منفجره جنگ کشته یا مجروح شدند که به طور متوسط حدود 110 نفر در ماه است. بر اساس این گزارش، ماین‌های دستساز و مواد منفجره باقی مانده از درگیری‌های مسلحانه باعث تقریبا 90% از تلفات ثبت شده در سال 2021 شده است. گزارش درباره تأثیر مهمات انفجاری در افغانستان می‌افزاید. یونیسف در سال 2022 میلادی حدود 700 مورد کشته شدن و یا معلوم شدن کودکان بر اثر انفجار ماین و بقایای مواد منفجره جنگ را ثبت کرده است. تقریبا 2 کودک در هر روز. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی، راهبرد اصلی ایران تکیه بر قدرت نرم است. وقوع 2 انفجار تروریستی در کرمان. سفر هیئت اطلاعاتی امنیتی طالبان افغانستان به اسلام آباد. و کابلوف، دیدگاه روسیه درباره طالبان هیچ تغییری نکرده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. امروز 4مین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 13 جدی 1398 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراقی به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق 8 شبی و 8 نفر از همراهانش به شهادت رسید. امروز مراسم‌های مختلفی به مناسبت شهادت سردار سلیمانی در سراسر ایران اسلامی برگزار شده است. در برخی از مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه غرب آسیا هم به مناسبت سالروز شهادت سردار سلیمانی مراسم‌هایی در قدردانی از مجاهدت‌های این سردار والا مقام در مبارزه با تروریست‌ها برگزار شد. همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با آقای گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی در رابطه با برگزاری این مراسم و شخصیت سردار سلیمانی.
جناب استاد گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، همطور که می‌دانید امروز 4مین سالگرد شهادت سردار سلیمانی هست. خب 13 جدی سال 1398 مردم ایران و تمام ملت‌های آزاده جهان داغدار سرداری شدند که منادی امنیت و سرباز صلح نه تنها ایران بلکه سرباز صلح منطقه و جهان بود. نظر و تحلیل شما درباره موقعیت و جایگاه سردار سلیمانی در محور مقاومت چی هست؟
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتان و همینطور عرض تسلیت شهادت سردار سلیمانی، این سردار رشید اسلام و امت اسلامی. در ارتباط با شخصیتشان اگر بخواهیم صحبت بکنیم، باید از زوایای مختلف موضوع را در نظر بگیریم. یک بحث فردی و شخصیتی، شخصیت ایشان یکی بحث عملکرد و جایگاه ایشان در محور مقاومت و در دنیای اسلام هست. به لحاظ شخصیت ایشان یک شخصیت وارسته و کسی بود که خود را ساخته بود، بعد برای ساختن جامعه وارد عمل شد و اثرات بسیار مثبتی را گذاشت. انسانی که خود ساخته باشه، سخنی که از دهان او خارج می شود طبق ضرب المثل معروف، چون سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. لذا سخنان او دلنشین بود و اثرات بسیار عمیق و اثرگذاری را روی دیگران داشت. انسان کاملا به لحاظ تقوا، تدین و تعبد ویژگی ها و برجستگی های بسیار فراوانی داشت. نکته دوم بحث عملکرد ایشان. اگر ما بخوایم عملکرد ایشان به مورد ارزیابی قرار بدیم، باید ببینیم که در برابر چه مسائل ایشان قرار داشتند. سردار سلیمانی اگرچه یک بک‌گراند و بستر بسیار پرفراز و نشیبی را به لحاظ کاری پشت سر گذاشته، قبل از آنی که ایشان در سوریه یا لبنان یا عراق یا جاهای دیگر تواروزی داشته باشه و مطرح باشه و بر سر زبانها بیفته، در افغانستان خدمتگزار بود و مخلصانه در کوهپایه ها و دره ها و در شرایط سخت جهاد مردم افغانستان در کنار مجاهدین قرار داشت و با آنها همدردی و همسنگری داشت و وسع خود را گذاشت تا در این عرصه سهمی به سزایی داشته باشه. و طبعا این تجربیات و اخلاص او سبب شد که پلکانهای کمال و ترقی را در عرصه‌های مختلف با سرعتی باور نکردنی طی بکنه و در دنیای اسلام به عنوان محور مقاومت و در حقیقت طراح محور مقاومت عرض اندام بکنم. هیچ وقت فراموش نمی کنم یک وقتی در بی بی سی تحلیلگرا صحبت می کردن و اتفاقا یکی از کارشناسانی که از روسیه بود به زبان فارسی هم صحبت می کرد، از ایشان به عنوان یک جنرال کارکشته متخصص بین المللی نام می برد که جنرال قاسم سلیمانی منحصر به یک جغرافیای مشخص نیست، بلکه او به عنوان یک جنرال چهار ستاره آزادخواهان جهان هست و بالاخره جایگاهی فراتر از جغرافیای مشخص را پیدا کرده. خب طبعا با توجه به کارکردی که ایشان داشتن و علل خصوص در برابر عنصری پلید مانند داعش، طرح‌ها و پلان‌های بسیار خطرناک آمریکا و انگلیس و اسرائیل که یک غده سرطانی به نام داعش را ایجاد کرده بود که وحشتی جهانی را فراهم ساخته بود، اینجاست که قدرت، اقتدار، توانایی و اندیشه و اخلاص قاسم سلیمانی جهانی شد. به دلیل اینکه فتنه‌ای که به وجود آمده بود، یک فتنه جهانی و یک فتنه خطرناکی بود، یک سیل بنیانکنی که همه بشریت را دچار رعب و وحشت کرده بود، یک بلایی که به هیچ چیز رحم نمی کردن، به هیچ ارزش پایبند نبود و هیچ چراغ قرمزی در برابر اونها وجود نداشت. از همه خطوط قرمز اونها عبور کردن، سر بریدن، آتش زدن، زنده به گور کردن، پاره کردن. در برابر چنین بلایی وحشتناکی ایشان قرار داشت و طبعا دنیا با وحشت افتاده بود. لذا با طرح و پلان و برنامه‌ای که ایشان طراحی کردند و محور مقاومتی را که ایشان دیزاین و طراحی و برنامه ریزی کردند، توانست این بلا را از سر بشریت دور کنه و علل خصوص از دنیای اسلام. از این جهت ما هرچی در قبال سردار سلیمانی بگوییم باز هم کم گفتیم. لذا او وقتی به شهادت رسید به مراتب فراتر از زمان حیات خودش اثرگذار بود. خون پاک او و شهادت او در حقیقت او را واقعا آسمانی کرد و در کل دنیا به عنوان یک چهره مدافع حقوق بشر، مدافع مستضعفان جهان مطرح ساخت که تا امروز ما میبینیم آثار و برنامه های او و مدیریت او در محور مقاومت چگونه اثرات درخشان را از خود به یادگار گذاشته.
جناب مختاری، از سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به عنوان شهید راه قدس و شهید القدس هم یاد میشه و ما اخیراً در همین هفته دیدیم که در نتیجه یک عملیات تروریستی در ضاحیه جنوبی بیروت صالح العاروری معاون اسماعیل هنیه و چند تن از همرزمانش هم به شهادت رسیدن. فکر میکنید اهداف رژیم صهیونیستی و امریکایی ها از اقدام به عملیات های کور چی هست و چه تأثیراتی میتونه بر ادامه مقاومت در منطقه و خصوصا در غزه بگذاره؟
خب در حقیقت دو سوال بسیار عمده است که باید به هر دو اشاره بشه. یکی عنوان شهید القدس، البته من خودم برای اولین بار از زبان اسماعیل هنیه شنیدم که با تکرار این مطلب رو عنوان کردن که ایشان شهید القدس است و شهید القدس است. طبعا ما اگر بخوایم این عنوان بیشتر درک کنیم، به دلیل اینه که قدس در حقیقت قلب تپنده جهان اسلام و قبله اول مسلمان هاست، برای امت اسلامی از ارزش بسیار بالایی برخورداره که نزدیک یک قرن هست، یعنی قریب به یک قرن 90 سال در چنگال دشخیمان صهیونیست ها اسیر هست و در یک اسارت مطلق به سر میبره و در این اواخر جنایاتی که در طول این سالها صورت گرفته با اوج خود رسیده که نمونه او را ما در غزه و در جاهای دیگر میبینیم. خب یکی از برنامه های بسیار حیاتی و ارزشمند را که ایشان طراحی کرد در راستای تقویت جبهه مقاومت برای آزادی قدس و ملت مظلوم فلسطین بود که امروز ما آثارش را میبینیم. ملت مسلمان فلاخن بدست یا پلخمان بدست سنگ بدست امروز با موشک‌های خود قلب تلاویب رو هدف گرفته و با طرح و پلان و حمله که انجام دادن و مخصوصا این عملیات اخیری که به عنوان یک طوفان مطرح شد، طبعا ما اینها را ما از آثار و برنامه‌های مدیریتی این شهید قدس میبینیم. لذا او اگر به شهادت رسیده در این راستا به شهادت رسید. طراحانی شهادت او کسانی بودند که می ترسیدند که شاگردان شهید سلیمانی عنقریب مسجد الاقصی را آزاد بکنه و ملت فلسطین به آزادی لازم دست پیدا بکنن و به اوطان خودشان برگردن. لذا تمامی سعی خودشان را کردند تا این مانع را از سر راه خودشان بردارند، غافل از این که شاگردان او امروز ما می بینیم که دنیای کفر و استکبار را به لرزه در آورده، علل خصوص صهیونیست ها و یهودیانی که از جاهای دیگر با اینجا به عنوان حیات خلوت استفاده میکردن بهره میبردن، امروز کوچ برعکس آغاز شده و اونها دنبال جا و جایگاه دیگه برمیگردن. لذا از این جهت شهید القدس است. اما این نکته دیگه که اشاره کردیم که خب معاون آقای اسماعیل هنیه و یک فرد برجسته و شخصیت برجسته ی حماس را ترور کردن، این به یک موضوع دیگه برمیگرده. این مسئله بیشتر به جنون سیاسی و فکری نتانیاهو برمیگرده، در حالی که مذاکرات به شدت در مصر و در قطر و جاهای دیگر جریان داشت. حتی آمریکایی ها با شدت پشت این قضیه بودند و میخواستن آتش بسی صورت بگیره. و
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رو رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. جهانی سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمندمان. برنامه در مکتب روح الله همینک تقدیمتان میشه با مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمند. دوستان، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته از زبان بانوی قدس ایران وقایع معطوف به مبارزات سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه به ویژه در زمان مخالفت با رفراندوم انقلاب سفید که توسط شاه برای مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری خود برگزار شد مروری کردیم و در این برنامه قصد داریم به تشریح اتفاقات مرتبط با دستگیری امام در خرداد سال 1342 هجری شمسی از زبان بانو قدس ایران بپردازیم. پس با ما همراه باشید. دوستان، مخالفت امام و گروه‌های سیاسی کشور با رفراندوم نمایشی برای تأیید برنامه انقلاب سفید منجر به تشدید مخالفت‌ها با رژیم شاه شد، اما حکومت در کمال ناباوری رفراندوم را موفقیت آمیز و مورد تأیید مردم خواند و اعلام کرد قریب به اتفاق مردم به این برنامه رأی مثبت دادند. امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه سال 1342 شمسی که از قضا مصادف با شهادت حضرت امام صادق علیه السلام بود، عزای عمومی اعلام کرد و طی پیام ابراز داشت: من این عید را برای جامعه مسلمین عزا اعلام میکنم تا مسلمین را از خطرهایی که برای قرآن و مملکت قرآن در پیش است آگاه کنم. امام خمینی رحمت الله علیه با تیزبینی علت اعلام عزای عمومی را نه تقارن با ایام شهادت امام صادق علیه السلام، بلکه به دلیل توطئه استعمار علیه اسلام و جسارت به قرآن خواند. ایشان در 29 حوت سال 1341 هجری شمسی طی سخنرانی اعلام کرد: امسال ما عید نداریم و این عید را عزای عمومی اعلام میکنیم، نه به خاطر اینکه مصادف است با شهادت حضرت امام صادق علیه السلام که آن حضرت مقامش عالی و بلند است، بلکه برای مصیبت ها و لطمه هایی که در این سال به اسلام وارد شد. این سال سال خوشی برای مسلمین نبود. در این سال استعمار توطئه های را علیه اسلام تدارک دید. عمال پلید استعمار به قرآن جسارت کردند، برای پایمال کردن احکام نورانی قرآن نقشه ها کشیدند، برنامه ها ریختند، طرح‌ها دارند. اگر مسلمین بدانند که چه توطئه‌ای و نقشه‌های علیه عزت اسلام، سعادت ملت‌های مسلمان و استقلال ممالک اسلامی در دست اقدام است، دیگر هیچ وقت عید نمی‌گیرند. بله دوستان، اعلام عزای عمومی ولوله‌ای در کشور ایجاد کرد. روز دوم ماه حمل در مراسم شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در بیت حضرت امام رحمت الله علیه، ماموران رژیم قصد برهم زدن مجلس را داشتند اما موفق نشدند. پس از آن ماموران امنیتی رژیم با هجوم به مدرسه فیضیه قم و کشتار طلاب و بعضی از عزاداران به دنبال ایجاد رعب و وحشت در میان مردم به ویژه علمای اسلامی بودند. لیکن امام خمینی رحمت الله علیه با هوشیاری مردم را به صبر و کمک به مجروحان فاجعه فیضیه دعوت کرد. خبر این واقعه در سرتاسر کشور منتشر شد و وعاظ در منابر خود علیه این حرکت رژیم موضعی گیری کردند. حدود دو ماه بعد، همزمان با آغاز ماه محرم، فضای کشور بار دیگر حماسی و عاشورایی شد. امام خمینی رحمت الله علیه با فرارسیدن محرم سال 1342 هجری شمسی با صدور اعلامیه از وعاظ و روحانیون خواست در هنگام وعظ و خطابه به افشاگری علیه رژیم در وابستگی به آمریکا و اسرائیل و خطری که از این ناحیه اسلام و مسلمین را تهدید می‌کند بپردازم. بدنبال این تحرکات در روزهای نخست ماه محرم در روز عاشورا مردم به صورت خودجوش تظاهرات در تهران براه انداختند و عده زیادی از تهران و شهرستانهای اطراف برای شنیدن سخنان امام راهی قم شدند. در این روز امام خمینی رحمت الله علیه نطق تاریخی خود را در مدرسه فیضیه ایراد و در آن مستقیماً به شاه حمله کرد. باید چنین فرمودند: ای آقای شاه، من به شما نصیحت میکنم که دست بردار از این کارها، دارن اغفال میکنن تو را. من میل ندارم که اگر روزی بخواهند تو بروی از این مملکت، همه شکر کنند. اینقدر با ملت بازی نکن، اینقدر با روحانیت مخالفت نکن. از پدرت عبرت بگیر، از پدرت عبرت ببر. بشنو از علمای مذهب، اینها صلاح تو را میخواهند، والله اسرائیل به درد تو نمیخورد.
آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد. همچنین آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاسگزاری میکنیم. از یکایک که شما دوستان و عزیزان خوب شنونده.
بله عزیزان، سخنرانی با شکوه بسیار تند امام خمینی رحمت الله علیه شاه و رژیم حکومت را به وحشت انداخت و در روز بعد، یعنی 14 ماه جوزا، جمع از وعاظ و مردم حاضر در این سخنرانی توسط رژیم دستگیر شدند. همچنین در نیمه شب به منزل امام هجوم برده و ایشان را دستگیر کردند. بانو قدس ایران در خصوص ماجراهای شب دستگیری امام و توصیه های ایشان در آن شب نقل میکند: این مسائل از ابتدای محرم ادامه پیدا کرد تا عاشورا که منجر به آن خطابه شد و شب بعدش آمدند و روح الله خمینی را دستگیر کردند. آقا برای نماز شب برخواسته بود. از هیاهو و همهمه‌ای که بلند شده بود فهمید که داستان از چه قرار است. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب بود. امام آمد بالای سر من و گفت: آمدند مرا بگیرند، ناراحت نشو و هیچ صدایی در نیار، بقیه را بیدار نکن و به آنها سفارش کن که آرام باشند. چنان به آرامی حرف می زد که آرامش را در من تلقین کرد. او به این حرف ها مشغول بود که من صدای نفس های تند و مضطرب نامردمان را در پشت در حیاتمان احساس کردم. به ظاهر 300-400 نفر آمده بودند، اما در خیابان اصلی تعداد بیشتری بودند. در آنجا ماشین امام را عوض کردند و ایشان را از فلوکس واگن به ماشین بنز منتقل نمودند. امام که سطح خیابان را انباشته از مأموران دیده بود، رو به فرد مأمور بغل دستیش گفته بود: این همه آدم آمده اید برای گرفتن یک نفر؟ بانو قدس ایران بر شرایط حاکم بر خانه به هنگام دستگیری امام رحمت الله علیه اشاره و خاطر نشان می سازد: بر اساس دستور امام، پس از بیدار کردن فرزندان تلاش کردم آرامش بر منزل حکم فرما باشد. ایشان همچنین نقل می کند که در آن شرایط امام وضعیت حاکم بر منزل را طوری مدیریت کردند که نیمه شب به همسایگان که در خواب بودند آزار نرسد. ایشان نقل میکنند: صداهای نفسها هر لحظه تند و تندتر میشد. آقا از بالای سرم بلند شدند تا بروند و لباس بپوشند. مضطرب بودم ولی آرام بچه ها را بیدار کردم که برخیزند، مردان اجنبی میخواهند وارد منزل شوند. همه بلند شدند و هیچ کس هیچی نگفت. همه با گوش بدن که چی میگویم، که ناگهان صدای برخورد لگد با درب منزلمان بلند شد و هیاهو بالا گرفت و من همه را به سکوت دعوت کردم و به هیچ وجه اجازه نمی دادم از دستورات سرپیچی شود، چون آقا گفته بود آرام باشید. فریاد آقا آرامش منزل را به هم زد که چه خبر است؟
چرا اینقدر سر و صدا میکنید؟ همسایه ها خوابند، مزاحم همسایه ها نشوید. در همین حال در شکست و ریختند داخل منزل. از او پرسیدند خمینی کجاست و او دست گذاشت روی سینه‌اش و با پوزخند گفت اینجاست و دوباره گفت من خمینی هستم. به کسی کاری نداشته باشید. اهل منزل میخواستند فریاد بزنند که خاموششان کردم. فرمانده دشمن پرسید خودت هستی؟ او گفت بله خودم هستم. این وقت شب چه کار دارید؟ سه نفر با دستپاچگی گفتند که بفرمایید برویم و امام را بردند. مصطفی به مأموران اصرار میکرد که او را نیز با ایشان ببرند، اما امام با مصطفی تشر زد که برگرد، به کی اصرار میکنی؟ پس از دستگیری حضرت امام رحمت الله علیه، فضای سخت و سنگینی بر منزل و اهالی آن حاکم شد. اما تدبیر همسر امام موجب آرامش اصحاب خانه شد. آنها با برگزاری نماز صبح آرامش را به منزل بازگرداندند. بانو قدس ایران نقل میکند هوا کم کم روشن میشد. منزلبان منزلی که اهل آن شوهر، پدر و مرجع و رهبرشان را از دست داده بودن دیدنی بود. هر کس در گوشه باز زده نشسته بود که من گفتم برخیزید، وقت نماز است. و در آن صبح که برخلاف صبح‌های دیگر همه با هم بیدار بودیم، نماز با حال خوانده شد. جالب این که امام نیز در مسیر از مأموران خواسته بودند فرصت فراهم کنند تا بتواند فریضه صبح را به جا آورد. اما مأموران ابتدا با درخواست ایشان مخالفت و پس از آن به صورت محدود اجازه تیمم داده بودند و نماز صبح ایشان در مسیر و پشت به قبله در ماشین اقامه شده بود. بنو قدس ایران نقل میکند آقا نقل میکرد در بین راه به آنها گفتم میخواهم نماز بخوانم. حاضر نشدند. گفتم چند دقیقه صبر کنید، نماز را با هم بخوانیم و بعد حرکت کنیم. اجازه ندادن. با اصرار من فقط ایستادند و من خم شدم و دستها را روی خاک زدم و تیمم کردم و به اجبار نماز را در ماشین خواندم. وقتی چشمم به منابع نفت قوم افتاد گفتم تمام یا بسیار از بدبختی های این مملکت ناشی از نفت است. آنها به قدر تحت تأثیر قرار گرفتن که یکی از آنان گفت آقا ما باید شما را برگردانیم، ما خودمان را مقصر می دانیم، ولی برگشتن همان و تیرباران کردن من همان. او اینها را نه برای چاپلوسی که از صمیم دل می گفت و بعد گریست. خب دوستان و یاران خوب شنونده، این هم از برنامه در مکتب روح الله که تقدیم حضورتان شد. امیدوار است مورد توجهتان واقع شده باشد. تا برنامه بعد، دست حق یارتان.
جهانی سپاس از این که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. عصر آرامی را براتان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که با همکارانمان در برنامه انعکاس همراه شوید که این